بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 302 هستیم، فصل دوم. و عن الثانی به ان الجزئی العارض لمفهوم العدم المطلق متضمن له فیلزم عروضه ایضاً فی ضمن ذلک الجزئی لنفسه. گفتیم که عدم گاهی عارض بر خودش می شود و به این صورت توضیح دادیم که عدمی رو تصور می کنیم و به وجود ذهنی می دیم و بعد از اون در همون ذهنمون ازالش می کنیم، یعنی معدومش می کنیم. در چنین حالتی عدم بر عدم عارض می شود. دو تا ایراد بر این مدعای ما شد. ایراد اول این بود که عروض اقتضا می کند که معروضی رو متحقق فرض بکنیم بعد چیزی رو بر او عارض کنیم، به طوری که عارض بر یک امر متحقق وارد بشود و اون امر متحقق رو به چیزی موصوف، به خودش موصوف کند، در حالی که عدم وقتی عارض بر عدم می شود این چنین نیست. عدم رو زائل می کنه، یعنی معروض رو زائل می کنه. به عبارت دیگر در عدم نمی توانیم این وضعی رو که در اعراض گفتیم داشته باشیم، یعنی نمی تونیم اون عدمی رو که معروض است متحقق ببینیم و بعد عارضی رو که عبارت از عدم است بر او عارض کنیم و بگیم اون عدم به این عدم موصوف شد. اتصافی تحقق پیدا نمی کند، عروضی تحقق پیدا نمی کند، بلکه عارض معروض رو از بین می برد. جوابی که داده شد این بود که عدم در هر جا که عارض شود این اقتضا رو دارد، چه بر عدم عارض شود چه بر چیزهای دیگر عارض شود. این خصوصیت عدمه. ما در هر عارضی لازم نیست که معروض رو متحقق ببینیم، بلکه این نوع عارض که اسمش عدم است اقتضا نمی کند تحقق معروض رو، بلکه ازاله می کند معروض رو و تحققش رو از بین می برد. این خصوصیت عدمه. پس مشکلی نداره، به خاطر اینکه عدم قبول دارید که عدم بر چیزهای دیگر عارض میشه. الان دارید در عروض عدم بر عدم اشکال میکنید. خب ما میگیم همون جاهایی که قبول دارید عدم عارض میشه چه چیزی اتفاق میفته؟ اونجا هم معروض با عروض عدم از بین میره. چرا اونجا رو اشکال نکردید؟ چرا اونجا رو قبول کردید؟ اگر اونجا رو قبول دارید پس اینجا رو هم قبول داشته باشید که عدمی عارض بر عدم میشود و عدمی رو که معروض است ازاله می کند و از بین می برد. فرقی بین اینجا و اونجا نیست. این تیکه رو تکرار کردم با اینکه به تکرارش احتیاج نبود، به خاطر اینکه سوالی رو جواب بدم. سوال شده بود که ما در وقتی که در وقتی که وجود رو می خواستیم عارض کنیم بر ماهیت، گفتیم عروض در ذهن است، اتصاف در خارج است. هر دو رو در خارج قرار ندادیم. آیا در عدم همین چنین است که عروض رو در ذهن قرار میدیم و اتصاف رو در خارج؟ به این معنا که اون معروض در خارج متصف میشود به عدم و در ذهن معروض عدم قرار میگیرد. جواب اینه که بله، عدم هم همطوره، اونم مثل وجوده. وقتی عدم عارض میشه در ذهن عارض میشه، ما عدمی در خارج نداریم که عارض بشه، عدم توی ذهن عارض میشه، ولی اون شیء معدوم در خارج به این عدم متصف میشه. البته منافات نداره که علاوه بر اتصافی که در خارج اتفاق میفته اتصافی هم در ذهن اتفاق میفته. حتی ما در ذهن هم لحاظ کنیم که اون معروضمون منتفی است، در اونجا هم معروض رو متصف کنیم به عدم همونطور که تو خارج متصف میکنیم بعدا. ما وقتی میگیم زید معدومون یعنی زید در خارج وصف عدم رو دارد و در خارج معدوم شده، اما در خارج عارض و معروضی نیست، یعنی دو چیزی نیست، اصلا دو چیز نیست، یک چیز هم نیست. وقتی زید معدوم شده هیچی نیست، نه زید هست نه عدم هست، که یکی بشه عارض یکی بشه معروض. این عارض و معروض تو ذهن ما داره اتفاق میفته که ما زید رو در ذهن تصویر میکنیم، عدم رو هم تصویر میکنیم، دو شی حاصل میشن. این دو شی حاصل یکیشو معروض قرار میدیم، یکیشو عارض قرار میدیم. پس در ذهن عروض هست اما در خارج عروض نیست. ولی اتصاف هم در ذهن میتواند باشد هم در خارج. حالا ما ذهن فکر نداریم چون اتصاف در ذهن وسیعه، برای همه چی ممکنه باشه. میخوام بگیم اتصاف اون معروض به عدم در خارجه، زید در خارج متصف به عدم است، ممکنه در ذهن معدوم نباشه، در ذهن موجود باشه، در خارج معدومه، پس در خارج متصف به عدمه. اگر در ذهنم تصویر کردید که نیست، اون وقت باز متصف به عدم میشه در ذهن. البته نمیتونیم هیچ وقت متصفش کنیم به عدم در ذهن در اون مراحل بالا، ولی تصویر میکنیم اتصافش را به عدم و فرض میکنیم نبودش را در ذهن، و الا چیزی که در ذهن آمد دیگه نمیتونیم معدومش کنیم مگر فرض کنیم عدمش را. خب پس توجه کردید که وزان عدم در عروض و اتصاف وزان وجوده، همونطور که در وجود عروض در ذهن است و اتصاف در خارج، در عدم هم این چنینه، عروض در ذهن است و اتصاف در خارج. ممکنه معروض خارجی باشه، ممکنه معروض خارجی باشه، ولی حین العدم، حین عروض العدم دیگه از خارج برداشته میشه. ولی مهم اینه که اتصاف خارجی. شما زید رو به لحاظ وجودش در خارج متصف میکنید به عدم، یه وقت هم به لحاظ وجودش در ذهن متصف میکنید به عدم. به لحاظ وجودش در خارج متصف میکنید به عدم یعنی این که در خارج وجود ندارد. وقت اگر ملاحظه کنید خود زید رو اصلا نیست که بخواد متصف بشه، اما اگر بخواد زیدی رو که موجود فرضش کردید در خارج اون رو متصف کنید، این میشه. زیدی که بوده الان متصف شده، یا زیدی که نبوده شما بودنش رو فرض میکنید الان متصفش میکنید بعدم. در هر دو حال نتیجه میگید که زید الان نیست، منطقه در یک وقت نتیجه میگیرید زیدی که نبوده هنوزم نیست، یه وقت نتیجه میگیرید زیدی که بود الان دیگه نیست. ولی وقت شما اول وجود خارجی رو برای زید یا اعتبار میکنید یا دارید، بعد همین زیدی رو که با وجود خارجی اعتبار شده یا با وجود خارجی همراه بوده، این رو متصفش میکنید به عدم، وقت ثابت میشه که در خارج زیده ندارید. حالا ندارید در حالی که هم قبلا نداشتید، یا ندارید در حالی که قبلا داشتید، تفاوت نمی کنید. بالاخره یک چنین زیدی متصف میشه به عدم، اون هم در خارج. خب مطلبی که مربوط به بحث امروزمونه، اینا دیگه مربوط به گذشته بود، مطلبی که مربوط به بحث امروزه این بود که اشکال دومی وارد کرده بودن بر عروض عدم یه نفسه، و اون اشکال این بود که اون چه که عارضه بر عدم می شود با تصویری که شما کردید جزئی و فردی از عدم است، اون عارض می شود بر عدم و جزئی خودشه نیست. بنابراین نمیتونید بگید خود عدم بر خودش عارض شده، بلکه باید بگیم جزئی عدم بر کلی عدم عارض شده، و جزئی عدم با کلی عدم یکی نیست که بتونید بگید خودش بر خودش عارض شده. پس مدعای شما عروض عدم بر خودش بود، ولی تصویری که کردید عروض جزئی بر کلی عدم بود، نه عروض خود عدم بر خود عدم. این اعتراض دوم بود که اعتراضش رو دیروز خوندید. حالا میخوام جواب بدیم. جواب اینه که وقتی که جزئی عارض میشود بر اون کلی، باید دید که جزئی مشتمل بر چی؟ جزئی مشتمل است بر کلی مع قیدن. جزئی مشتمل بر دو چیزه، هم کلی رو واجد است، هم یک قیدی که این جزئی رو درست می کند واجد است. پس جزئی مشتمل بر خود کلی هست. وقتی جزئی رو حمل میکنید، جزئی به تمامه میخواد حمل بشه بر اون موضوع. وقتی جزئی عارض میشه، به تمامه عارض میشه بر این عدم. عدم به تمامه عارض بشه، یعنی همون قیدش عارض میشه، همون عدمش که امریز کلی عارض میشه. عدمی که کلی بود خود معروض بود، پس الان داره عارض با معروض یکی میشه. منطقه عارض یکی اضافه داره، ما به اون اضافهش فعلا کاری نداریم. بالاخره اون کلی که در ضمن عارض بوده، او هم داره عارض میشه بر این کلی. بنابراین کلی بر کلی عارض شده. منطقه معروض کلی خالیه، عارض کلی و علاوه قیده. پس کلی بر کلی عارض شد. اما اگر شما بگید که کلی بر کلی عارض نشده، فقط قید بر اون کلی عارض شده، عدم شخصی عارض شده، اون کلیش عارض نشده، لازمش اینه که یک شیء عارض رو شما به تمامه عارض ندونید، در حالی که هر عارضی به تمامه عارض میشه. نمیشه بگید جزئیش عارض شده، جزئی دیگرش عارض نشده. این عدم جزئی به تمامه عارض شده بر اون عدم کلی. اگر به تمامه عارض شده باشد و مشتمل بر عدم کلی باشد، خب عدم کلی بر عدم کلی عارض شده، یعنی میشه گفت عدم بر خودش عارض شده. پس اون که ما تصویر کردیم خروج از مدعامون نبود، مدعای ما عروض عدم بر خودش بود، تصویر ما هم عروض عدم بر خودش بود. منتها عروض عدم به علاوه چیزی بر خودش، اون به علاوه رو شما نظر نکنید. صفحه 602 هستیم، صفحه دوم. و انشانی، این جوابی که از دومی میدیم، جوابی که از اشکال دوم میدیم، اشکال دوم هست رده بودیم، به این است که جزئی که آرز میشود لمفهوم العدم المطلق، این جزئی متضمن لهو، یعنی متضمن عدم مطلق هست، به خاطر اینکه هر جزئی متضمن مطلق هست، هر جزئی متضمن کلی هست، هر مقید متضمن مطلق هست. فیلزم عروضه ایزن، عروض غلطه، فیلزم عروضه ایزن فی ضمن ذلک الجزئی لنفسه، لنفسه متعلق به عروضه، فیلزم عروض این عدم مطلق ایزن، یعنی همونطور که عروض جزئی رو داریم، عروض عدم مطلق رو هم لنفسه داریم، منتها فی ضمن ذلک الجزئی، در ضمن این جزئی عدم مطلق هم داره عارض میشه. و الا، و الا یعنی اگر جزئی بدون عدم مطلقی که در ضمنش عارض بشه، معناش اینه که بخشی از عارض عارض شده و بخشی دیگر عارض نشده، پس عارض عارض به تمامه نیست. و الا یعنی اگر جزئی بدون عدم مطلقی که در ضمنش موجود است عارض شود، لم یکن العارض به تمامهی آرزن، آرز به تمامه آرز نشده، بخشیش آرز شده، بخش دیگرش که اون عدم مطلقه آرز نشده، در حالی که همه جا آرز به تمامه آرز میشده. پس در اینجا باید عدم جزئی به تمامه آرز شده، یک بخش از این به تمامه عدم مطلقه، بنابراین لازم میاد با عروض عدم جزئی بر عدم مطلق، لازم میاد عروض عدم مطلق بر عدم مطلق، و این شد عروض عدم علا نفسه، همونی که ما ادعا کردیم. اللهم انی الا ان یقال، حرفیست که میشه شریف به عنوان استثناء در اینجا آورده، گفته در یه جا لازم نمیاد که اون کلیه در ضمن جزئی عارض میشه، جزئی عارض میشه ولی کلی عارض نمیشه. البته این که گفتم کلیه در ضمن جزئی اشتباه کردم، کلیه همراه جزئی، در ضمن غلط، لازم در یه جا، در یه جا کلیه همراه جزئی عارض نمیشه. بیان مطلب اینه که اون کلی که همراه جزئی است دو جور میتونه باشه، یکی در ضمن جزئی باشه، یعنی جزئی از جزئیات اون جزئی باشد، ذاتیات اون جزئی باشد، مثل این که مثلا فرض کنید که این سواد خاص، این سواد خاص کلی سواد رو در بر داره، کلی سواد رو در بر داره و سواد هم ذاتشه، وقت علاوه بر این ذات اون خصوصیت رو هم داره، که این ذات سواد با اون خصوصیت مجموعه شدن این سواد جزئی. اون وقت این سواد کلی که مطلق است و ذات این سواد جزئی رو تشکیل داده، این ذات این در ضمن سواد جزئی موجوده. وقتی سواد جزئی رو بر چیزی هم کردید، اون کلی هم داره هم میشه، چون جزئشه، چون ذاتیشه، ذاتی این عارضه. وقتی عارض هم شد، ذاتیش هم هم میشه. اما یک بار اون کلی که همراه این عارض هست، عرض عام این عارضه، ذاتی این عارض نیست، عرضی این عارضه. خب عرضی لازم نیست که همیشه همراه این شی باشه، بنابراین ممکنه که این جزئی بدون اون عرض عامش عارض بشه. جزئی بدون اون ذاتی عام عارض نمیشه، ولی بدون عرض عام میتونه عارض بشه. پس شما میتونید بگید که اگر مطلقی همراه جزئی بود، در صورتی عارض میشود، با عروض جزئی عارض میشود که اون کلی ذاتی اون جزئی باشد. ولی اگر اون کلی ذاتی جزئی نبود، بلکه عارضی جزئی بود، با عروض اون جزئی لازم نیست کلی هم عارض بشه. این قانون ما داریم که اگر اون کلی که همراه جزئی است عارضی بود نه ذاتی، میتواند در حین عروض اون جزئی عارض نشود. ولی در مانانفی اینطور نیست. در مانانفی عدمی که میخواهد عارض شود مشتمل است بر یه عدم مطلق که ذاتشه و یه غیر. پس این مطلقی که همراه عدم جزئی است، مطلقی است که ذاتی این عدم جزئی به حساب میاد. اگر عدم جزئی رو بر چیزی هم کردید، حتما این مطلق هم باید هم بشه، چون مطلق ذاتیه و باید هم بشه. اللهم الا ان یقال، این اللهم الا ان یقال استدراک و استثناس از به ان الجزئی العارض مفهوم العدم المطلق متضمن له. استثناء از اینجاست. اللهم ان یا الا ان یقال که مفهوم عدم عرضی است لجزئیاته، پس در ضمن جزئی عدم نیست. گفتیم جزئی متضمن مفهوم عدم مطلق هست، مگر این چه بگید مفهوم عدم مطلق ذاتی عدم نیست و قهرن عدم جزئی متضمن بر او دیگه نمیشه. اللهم الا ان یقال که مفهوم عدم عرضیش لجزئیاتهی لا ذاتیون لجزئیاتهی. اگر ذاتی باشد حتما با عروض این جزئی عارض خواهد شد، اگر عارضی باشد با عروض این جزئی عارض نخواهد شد. و چون مفهوم عدم عارضیست عرضیست، چون مفهوم عدم عرضیست برای جزئی عدم، با عروض جزئی عدم این مفهوم عدم عارض نمیشه. و اگر مفهوم عدم عارض نشود، عروض عدم بر عدم پیش نمیاد. توجه کنید که مثلا توضیح داده شده است. مرحوم لاهیجی میفرماید که این استدراک درست نیست. کلی که همراه جزئی است مطلقا عارض میشه، چه ذاتی باشد چه عرضی باشد. منتها یه شرط داره و اون شرط اینه که اتصاف این جزئی به اون کلی کلی باشد. اتصاف این جزئی به اون کلی کلی یعنی دائمی باشد، یعنی عرض کلی باشد، اما عرض کلی باشد که جدا نشود. اگر جدا نشد این حکم ذاتی رو پیدا میکنه. وقتی این جزئی عارض شد، وقتی این جزئی عارض شد برای یه معروضی، با این کلی عارض میشه، چه کلی ذاتیش باشد چه کلی عرضی عام غیر منفک باشد، بالاخره عارض میشه. بله در صورتی که عرضی باشد که بتواند باشد بتواند نباشد، ممکن است جزئی بدون این عارض عام عارض شود. ولی عدم چه ذاتی باشد چه عرضی باشد از چیزهایی است که عدم جزئی رو رها نمی کنه. پس اگر عدم جزئی بر عدم عارض شد، اون عدم مطلق هم بر عدم عارض می شود، چه اون عدم مطلق ذاتی این عدم جزئی باشد و چه عارض عامش باشد. پس اینی که میشه شریف گفت کلیت نداره که اگر عرضی بود همراه جزئی عارض نمی شود، نه عرضی هم عارض می شود به شرطی که عرضی عرضی باشد که اون معروض دائما بهش موصوف باشد، معروض نه اون جزئی دائما بهش موصوف باشد، به شرطی که عرضی عرضی باشد که اون موصوف دائما اون عارض دائما بهش موصوف باشد، یعنی اون جزئی. اگر اون جزئی دائما به این عرضی متصف بود، این عرضی حکم ذاتی رو پیدا میکنه، همونطور که اون جزئی با ذاتیش عارض میشه با این عرضیش هم عارض میشه و عدم از این قبیله. و تحقیق اینه که اتصاف امری به ما هو جزئی و لمفهوم، اتصاف مثلا زید، اتصاف مثلا جدار، امر یعنی مثلا جدار، به ما یعنی به این بیاض شخصی، به این بیاض شخصی که جزئی مفهومی است، جزئی مفهوم بیاضه، اقتضا میکند که اون امر یعنی جدار به ذالک المفهوم کلی یعنی بیاض متصف شود. اگر جدار به فردی از مفهومی یعنی به فردی از بیاض مثلا متصف شد، به خود اون مفهوم هم متصف می شود، سبا اون کان اون مفهوم ذاتی له یعنی ذاتی برای اون جزئی او عرضی، چون مفهوم ذاتی اون جزئی باشد چه عرضی باشد، اگر چیزی به این جزئی متصف شد به اون مفهوم هم متصف میشه، یعنی به اون کلی هم متصف میشه، چون کلی ذاتی این جزئی باشد که عرضی این جزئی باشد. اما شرطش این است اذا کان اتصاف و ذالک الجزئی بالمفهوم کلی، عبارت غلطه، بالمفهوم با میخواد، اذا کان اتصاف و ذالک الجزئی بالمفهوم کلی کلیان، کلیان غیر اتصافی، وقتی اتصاف این جزئی به اون مفهوم کلی کلی باشه، یعنی اون مفهوم کلی این جزئی رو رها نکنه، حالا چه ذاتیش باشه و رها نکنه چه لازمش باشه و رها نکنه، علی‌الحال وقتی که اون جزئی همیشه این کلی رو همراه داشت و این کلی از اون جدا نشد و وقتی جزئی خواست عارض بشه این کلی رو هم عارض میکنه، تو کلی همراهشه، همراه لاینفکشه، کلیان یعنی اتصاف کلی باشد، اتصاف این جزئی به مفهوم کلی کلی باشد، یعنی دائمی باشد، یعنی هیچ وقت این اتصاف از بین نرود، به عبارت دیگر این کلی هیچ وقت از این جزئی جدا نشود، بلکه اتصاف این جزئی به این مفهوم کلی کلی و دائمی و همیشگی باشد، در تمام موارد باشد، هیچ موردی پیدا نکنیم که جزئی این کلی رو رها کند ولو کلی عرضی. وقت در چنین حالتی اگر اون جزئی رو عارض کردید کلی همراهش هم عارض خواهد شد. حالا شیخ این منطق اشتفا، شیخ در منطق اشتفا مطلبی گفته که همینیست که الان گفته که اگر امری متصف شد به جزئی متصف می شود به کلی که این جزئی تحت اون کلی مندرج است، یا به کلی که این جزئی به اون کلی متصف است، چه مندرج باشد چه متصف باشد فرق نمی کنه، اما به شرطی که اتصاف کلی باشد. اگر امری متصف شد به جزئی متصف می شود به اون کلی که این جزئی تحتش مندرج است، به اون کلی ذاتی این جزئی است، و متصف می شود به کلی که این جزئی به اون کلی متصف است، یعنی عرض عام است، به شرطی که این اتصاف کلی باشد، یعنی همیشگی باشد، همون حرفی که الان گفتیم ابن سینا داره همون میگه. بنابراین حرف میسر شریف باطل است، شاهدش هم حرف ابن سینا در شفاست. قال شیخ فی منطق الشفا ایو شیء، مثلا در مثال ما جدار، ایو شیء وجدت فیه طبیعت و عرض من الاعراض، هر شیئی مثل جدار که در او یافت شود طبیعت عرضی از عراض مثل بیاض، یعنی بیاض خاص، توجد و فتوجد داره، نسخه تصحیح شده صحیح توجد داره و توجد خوبه، اشکالی نداره، ولی مثل این که در جواب شرط در حالی که جواب فعله ما فا بیاریم، در حالی که جواب فعله فا غالبا نمیاد مگر جواب مصدر به قدر باشه وقت فا میاد، یا جواب جمله اسمیه باشه فا میاد. اما جمله فعلیه اگه جواب بود و مصدر به قدر نبود فا آوردن خوب نیست، نمیخوام بگیم باطله ولی خوب نیست، اینجا توجه بهتره. هر شیئی که وجد فیه طبیعت و عرض من الاعراض توجد و در اون شیئ مثلا جدار، تبایع اموری که یوسف به این امور ذالک الاعراض، یعنی تمام اوصاف این عرض هم بر اون شیئ بار میشن. اگر بیاض بر جدار بار شد تمام اوصاف بیاض هم بر جدار بار میشن. اما اذا بله وصفاً کلیات اموری که یوسف به اون امور ذالک الارض، منتها یوسف و وصفاً کلیان، اگر وصف وصف کلی باشد و دائماً همراه عرض باشد بر اون معروض عارض میشه، همونطور که این عارض عارض شده اون اوصاف کلیش هم عارض میشه. اوصاف کلی یعنی اوصافی که دائماً وصفش هستن. دقت میکنید، این همون مثالی که ما توضیح دادیم ابن سینا به این بلان گفته. پس اگر در جدار بیاض اطلاق شد لون بودنم اطلاق میشه، مفرق نور بصر بودنم اطلاق میشه، مثلا جذب کردن انعکاس منعکس کردن نور عارض میشه و هکذا، هر صفتی که برای بیاض بیارید عارض میشه، منتها به شرطی که این صفت صفت کلی باشد، یعنی صفت دائمی باشد برای بیاض و بیاض رها نکند. این همون وجود فیه عرضانه. ما بیانمون این بود که عرض جزئی باشد، ابن سینا بیانش مطلقه، چه جزئی باشد چه کلی باشد، طبیعت طبیعتی باشد، این طبیعت هم شامل جزئی میشه هم شامل کلی. شما حیوان رو اگر هم کنید بر انسان طبیعت هم شده، یه حیوان خاصی رو هم که حیوان انسانیست هم کنید با طبیعت هم شده، چون طبیعت در ذهن افراد موجوده. بنابراین ایشون یه طبیعتی هم شود کاری به این ندارد که اون طبیعت کلی باشه یا جزئی. عارضی اگر هم شد طبیعت عارضی هم شد، چون اگر جزئی هم که باشد طبیعتش هم میشه، همراهانش هم هم میشه. ایشون نمیخواد، ما بحثمون این بود، ما بحثمون بود عارضی جزئی اگر هم شد ذاتیاتش رو هم میکنیم، اوصافش هم هم میکنیم. ابن سینا در ذاتیات دیگه بحث نداره، فقط در اوصاف بحث داره. اینو من بعد اولی میگفتم ولی خب فکر کنم روشن نگفتم. ما دو تا بحث داشتیم، یکی این که جزئی رو که هم عارض میکنیم ذاتیاتش هم عارض میشه، دوم این که جزئی رو که عارض میکنیم اوصافش هم عارض میشه. ابن سینا به ذاتیات کار نداره، بحثش در ذاتیات نیست. میگه اگر چیزی رو همین که عارض کردی اوصافش هم عارض میشه، کار به ذاتیات نداره. لذا در وقت عروض طبیعت رو مطرح میکنه، میگه اگر طبیعتی عارض شد، اگر مثل ما بود نمیگفت طبیعت عارض شد، میگفت شخص اگر عارض شد طبیعتش هم عارض میشود، اوصافش هم عارض میشود، هم طبیعت که ذاتیشه هم اوصافش خارجیه. ولی چون بحثش در ذاتی نیست از اول فرض میکنه که طبیعت عارض میشه، نمیگه جزئی عارض میشود و با عروض جزئی طبیعت هم عارض میشه، از اول میگه طبیعت عارض میشه. چون بحثش اصلا در عروض در این است که اگر شیء عارض شد اوصافش عارض میشه، بحثش در این نیست که اگر چیزی عارض شد ذاتیاتش هم عارض میشه، اون بحث نداره. اگر اون بحث داشت اینطور میگفت اگر چیزی عارض شد طبیعتش هم عارض میشود اوصافش هم عارض میشه، ولی اینو نگفته، از اول گفت اگه طبیعتی عارض شد، اگه طبیعتی عارض شد اوصافش هم عارض میشه. لذا وقتی دقت کنید ایش این وجود داشته طبیعت و عرضن، طبیعت و عرضن یعنی عرض با تمام ذاتیاتش با همه چیش عارض شد، اوصاف این عرض هم عارض میشه. خب خلاصه مطلب این شد، بنابر نظر ابن سینا که ما هم پذیرفتیمش و به توسطش قول میشه شریف رد کردیم، خلاصه مطلب این شد که اگر چیزی عارض شد اوصاف اون چیز هم عارض میشه. معترض میگه این اگر راه این مسئله باز بشه لازم میاد که دو امر متناقض در یک موضوع وارد بشن، یعنی شما نتیجه حرفتون رو اگر تأیید کنید بالاخره به جاهایی برخورد میکنید که شما نبیده پیش میاد. مثلا جسم موضوع است برای حرکت، یعنی حرکت برش آرز میشه، این همه قبول، حرکت بر جسم آرز میشه، در همون حینی که حرکت آرز شده شکلم آرز میشه، شکلم از عوارض جسم دیگه، شکل که ذاتی جسم نیست، حرکت از عوارض جسمه، شکلم از عوارض جسمه. خب الان هم حرکت آرز شد هم شکل آرز شد، حرکت رو محفوظ نگه میداریم، کارش نداریم، یه سراغ شکل. شکل چیه؟ شکل اصلا حرکته؟ اصلا حرکت چی نیست؟ اصلا برای صد میکنه لا حرکت، تو چیزی که اصلا حرکت نیست لا حرکت، پس بر شکل صد میکنه لا حرکت، یعنی شکل موصوف میشود به لا حرکت. خب حالا شکل عارض شده بر جسم، شما میگید تمام اوصافش هم عارض میشه، یکی از اوصافش لا حرکته، پس لا حرکت هم عارض میشه، در حالی که بر جسم حرکت عارض بود، از طریق شکل لا حرکت عارض شد، بر جسم هم حرکت عارض شد هم لا حرکت عارض شد، اشتباه نمی شد. مشکل از کجا پیش آمد؟ مشکل از اینجا پیش آمد که شکل با اوصافش عارض کردید، شکل خالی عارض میشدید، میگفتید حرکت بر جسم عارض میشود شکل هم عارض میشود، چرا شکل با اوصافش عارض کردید؟ اگر شکل با اوصاف عارض بشه خب یکی از اوصاف شکل یا حرکت اونم عارض میشه، و حرکت با حالا حرکت عارض میشه، اشتباه نمی‌کنید راستش. اگر شما این راهی رو که گفتید ما باز بکنیم، اگر این شما این راه رو باز کنید لازمه شده در خیلی جاها به محضور گرفتار بشیم، اصلا در خیلی توالی اجتماع نقیزن لازم میاد. لایقال فیلزم ان یکون جمیع الماهیت، نه خیلی همش نه، فیلزم ان یکون جمیع الماهیت متصفتون به نقایز چیزی که اون ماهیات متصفه به اون چیزند. این به ها زمیش برمیگرده به ما، و ما رو صفت میگیریم زمیر مؤنث رو برمیگردیم، لازم نیست همه ماهیات متصف باشن به نقایز، به نقایز صفتی که این ماهیات به اون صفت متصف هستند، به نقایز اوصافشون باید متصف بشن. مثلا قید بعده، ویرگول باید قبل از مثلا گذاشته بشه نه بعد از مثلا. مثلا یلزم کون الجسم المتحرک لا متحرکن، لازم باید جسم متحرک، یعنی جسم در حال حرکت لا متحرک باشد. خب متحرک بودن و لا متحرک بودن اجتماع نقیزینه، یعنی اتصاف جسم به نقیز صفتی که به اون صفت متصف است لازم آمد. جسم متصف بود متحرک، لازم آمد متصف باشد به نقیز متحرک که لا متحرکه. از کجا این لازم آمد؟ ضرورت هست، ضرورت اتصافی به شکل مثلا، زیرا بدیهیست که جسم متصف به شکل هم هست، مثلا این متصف به خیلی چیزا هست، یکی از وصف ها شکل مثلا الذی، شکلی که فرد است للا حرکت، موصوف است به لا حرکت. خب اگر شکل وصف شد با تمام همراهانش لا حرکت هم وصف می شود، لا حرکت هم عارض می شود، در حالی که حرکت بر جسم عارض است، در همون حینی که حرکت عارض است لا حرکت هم عارض می شود. جواب می دید یه روشن توضیح سرشه. جواب می دیم که لا حرکت نقیض حرکت نیست، بنابراین اجتماعش با حرکت اجتماعی نمیزن درست نمی کنه. نقیض حرکت سلب الحرکت نه لا حرکت، و در شکل شما سلب حرکت نمی کنید، شکل که عارض میشه سلب حرکت نمی کنید. شکل یکی از مصادیق لا حرکت هست، شکل یکی از مصادیق لا حرکت، ولی سلب حرکت توش نیست. یعنی وقتی شکل رو ملاحظه می کنید، تعریفش می کنید، توش سلب حرکت نمی کنید، نه جنسش سلب حرکت، نه فصلش، این شکل از ذاتی بودی سلب حرکت نیست. پس شکل سلب حرکت نمی کند، شکل مستاقیست یا به تعبیر دیگه همراه هست با لا حرکت، و لا حرکت نقیض حرکت نیست، سلب حرکت نقیض حرکت، چون نقیض کلشه این رفعه باید رفت بشه، باید سلب بشه، و لا حرکت سلب حرکت نیست. لا حرکت یعنی هر چی که حرکت نیست، لا حرکت یعنی اون چی که حرکت نیست، شکل هم یکی از مصادیق اون چیزایش که حرکت نیست. انسان هم لا حرکت، همه لا حرکت، ولی این سلب حرکت چی نیست. سلب حرکت اینه که حرکتی باشد رفت کنیم، با آمدن این سلب الحرکت حرکت رفت میشه، ولی با آمدن شکل که حرکت رفت نمیشه. پس معلوم میشه شکل رافع حرکت نیست و نقیض حرکت نیست. لازمه شکلم که لا حرکت بودن، اونم نقیض حرکت نیست. خلاصه مطلب اینه که در منطق ثابت شده که تناقض بین دو قضیه است، تناقض بین مفردات نیست. انسان و لا انسان گفتن تناقض نداره، انسان و رفع الانسان تناقض داره، منطق چون لا انسان لازمه ی رفع الانسانه گفتن اینم تناقض داره، بلا اگه لازم نبود اینم گفتن تناقض نداره. انسان و لا انسان، اگر لا انسان رفع انسان نباشد تناقض نداره. لا حرکت یک بار رفع حرکته، بله با حرکت تناقضه. یک بار لا حرکت یعنی هر چی که حرکت نیست، این دیگه رفع حرکت نمی کنه، چه شکلی که هست چیزی که حرکت نیست، آب حرکت نیست، خیلی چیز حرکت نیست، وجودشون سلب حرکت میکنه، نه رفع حرکت نیست. اینا هیچ کدوم نقیض حرکت نیستن، لذا با حرکت جمع میشن، آب با حرکت جمع میشه، چون بله خودش لا حرکته، ذاتش لا حرکته، ولی با حرکت جمع میشه. علتش اینه که این ذاتی که لا حرکت هست سلب حرکت نمی کنه. لا حرکت دو جور تصویر میشه، یکی لا حرکت به معنی سلب حرکت، خب این مناقض با حرکت، یکی لا حرکت به معنی این که حرکت نیست، یعنی این از سنف حرکت نیست، این که دیگه نفیذ حرکت نیست. چیزی رو میگیم از سنف حرکت نیست، یعنی داخل در حرکت نیست، این که رفع حرکت نشد. که الان شکل که شما میگید لا حرکت یعنی اصلا حرکت نیست، شکل لا حرکت است یعنی اصلا حرکت نیست، اصلا حرکت نیست یعنی این که بله اصلا حرکت نیست، قابل اجتماع با حرکت است. بنابراین اگر در جسم حرکت و شکل جمع شد، لازم نمیاد که حرکت با سلب حرکت که نقیض جمع بشه، بلکه لازم میاد که حرکت با چیزی که اصلا حرکت نیست جمع بشه. این تناقض نیست.
شما بکنید اینجا شرط اتحاد موضوع در تناقض رعایت نشده، چون حرکت جسم همون حرکت شکل نیست، حرکت شکل همون حرکت نیست و اتحاد موضوع
حرکت شکل نه، ما موضوع نداریم، ما بس حرکت شکل نیست، شکل از صنف حرکت نیست. نه اینکه ما یه حرکتی رو در شکل قائلیم یا لا حرکتی رو در شکل قائلیم یا حرکتی رو در جسم قائلیم که شما بگید موضوع فرق میکنه، کار به موضوع نداریم. شکل همراه است با لا حرکت، حالا این شکل میخواد عارض بشه، همراهان خود هم میره عارض میکنه، حالا لا حرکت میخواد عارض بشه، بعد این معنی لا حرکت چیه؟ موضوع یکیه که جسمه معروض شده هم برای حرکت هم برای لا حرکت، یعنی برای چیزی که از سنخ حرکت نیست. خب این که تناقض نیست، اگر موضوع بود هم برای حرکت هم برای سلب حرکت تناقض، اما هر موضوع شده برای چیزی که از سنخ حرکت هست چیزی که از سنخ حرکت نیست، یعنی موضوع شده برای دو امری که مصانف هم نیستن، این تناقض هست. بعضون نفیه ها
میشه که
هست، نفیه خواستش
نیست، مثلا شکل حرکت نیست
به صورت خواست نیست، ولی نفیه ها میشه که هست خب به نفیه همه چیز هست، نفیه یعنی سل یا این که از سنخ نیست، نه معالشون روی مطلب نمیشه، خیلی با هم فرق داره. ببینید وقتی میگید لا حرکت، یعنی شما سلب حرکت میکنید، شکل که آمد حرکت رو برمیداره، اینطوره؟ شکل عرض آمد حرکت رو برمیداره؟ هیچ حرکتی برمیداره، هیچ حرکتی برمیداره، فقط میگه من از سنس حرکت نیستم، من از سنس حرکت نیستم.
یعنی
حرکت دارون
سرکونه
میکنه؟ بچی؟ بله حرکت دسته شرکت نیکنه، منش نیکنه حرکت برش، نه نفت سرک نمی کنه، نه که نفت می شن، حرکت رو که نفت نمی کنه، ما حرکت رو از شکل نفت می کنه، خود شکل حرکت رو نفت نمی کنه، ما حرکت رو از شکل نفت می کنه، میگیم شکل حرکت نیست، نه شکل بیاد حرکت رو برداره، اگر شکل حرکت رو برمیداشت مناقض با حرکت بود، اما ما از شکل حرکت رو سلب می کنیم، نه شکل حرکت رو سلب کنه، اگر شکل حرکت رو سلب می کرد مناقض بود، ما داریم حرکت رو از شکل سلب می کنیم، این تناقض درست نمی شه. خود جسم لا حرکت، بله خود جسم لا حرکت، یعنی اصلا حرکت نیست بلکه متحرک، در این حال معروض حرکت نیست. لا حرکت یه معنی وسیعی داره، یعنی چیزی که اصلا حرکت نیست، یه معناش، یه معنا لا حرکت یعنی سلب حرکت، بله اگر لا حرکت معنی سلب حرکت باشه مناقض با حرکته، ولی شکل لا حرکت به معنی سلب حرکت نیست، شکل لا حرکت به معنی این که سلب حرکت نیست و چنین امری مناقض با حرکت نیست که اجتماع نهی زنده رو کنه. متحرک شکل میتونه متحرک باشه ولی حرکت نیست، شکل میتونه متحرک باشه، شکل به تبعی جس متحرک میشه بله، ولی حرکت نیست. آره شکل وصفش لا حرکت، شکل آرز شده بر حرکت بر جسم، دو تصیف آرز شده بر جسم، یکی حرکت یکی شکل، نه حرکت لازمه شکل، لا حرکت لازمه جسمه شکله، لا حرکت لازمه شکله، وقت حرکت بر جسم آرز شده، لا حرکت هم به تبع شکل بر جسم آرز میشه. دوست مستشکل اینه گفت، گفت حرکت بر جسم آرز شده، شکل هم که آرز میشه لا حرکت رو هم راه خودش آرز میکنه، اون وقت بر جسم هم حرکت آرز میشه هم لا حرکت، این اشکال بود که تناقض داشته. جواب اینه که بله لا حرکت آرز میشه ولی لا حرکت سلب حرکت نیست، بر جسم هم حرکت آرز میشه هم لا حرکت، حرکت مستقیما آرز میشه، لا حرکت توسط شکل آرز میشه، ولی این لا حرکت سلب حرکت نیست، تناقض داشته، این معنیش چیز دیگه است. شکل مستقل حرکت لازم بگیری، ایوی نداره، اونش مهم نیست، اگر یعنی لا حرکت ذاتی شکل باشد و محضور پیش نیاورد، اگر عرضی باشد به طریق اونه محضور پیش نیاره، اجتماعی نقیزه نگر، اگر لا حرکت ذاتی باشد و اجتماعی نقیزه پیش نیاد، عرضی باشد به طریق اونه اجتماعی نقیزه لازم نیاد، لانه نقول نقیز حرکت سلب حرکت و رفع حرکت است، و ظاهر ان الشکل ليس فردا له یعنی لسلب الحرکت، ظاهر ان الشکل ليس فردا له یعنی فرد سلب حرکت نیست، بل هو یعنی شکل موصوف است به لا حرکت، فهو فرد یعنی لا حرکت، فرد لا حرکتی و موصوف به لا حرکتی، به معنا مالش رو حرکت نه، نه به معنا سلب حرکت، نمیخواد حرکت رو برداره، میخواد بگه من از سنخ حرکت نیستم، خب چیزی که از سنخ حرکت نیست با حرکت جمع بشه اجتماعی نویزه نمیشه. خب و منها حکم بعدی ماست، گفتیم که چند تا مطلب مصنف چند حکم در اینجا گفته که همه مربوط هم به عدم، عدمی که وجود فرض می شود و در این وجود فرض شدن از حالت ذاتی خودش که عدم است بیرون نمی آید، منها یکی از اون احکام ان العدم قبل عروض لنفسه بود که خوندیم و تموم شد، و منها ان العدم العارض نوع من العدم المطلق یک و مقابل له دوم به دو حیثیت، که این دیگه باید بدن مطرح بشه که عدم میتواند هم نوع عدم باشد، عدم عارض هم نوع عدم باشد، هم مقابل عدم باشد، در حالی که نوع و مقابل با هم جمع نمیشن. اما در عدم نوع و مقابل جمع شدن. چطوری جمع شدن؟ این خلاصه چیزی که میشه.